کنه از زاویه چه میدونم تجزیه طلبی، جدایی طلبی، ضدیت با نظام، اینجاست که تکنیک برجسته سازی مورد توجه قرار میگه. بله،
ما نباید از بیگانگان توقع داشته باشیم که به هم نوایی کنن با ما. خب قطعا
کاملا درست.
بله قطعا اون کوچکترین موضوع رو بررسی میکنه. عرض کردم این که من وقتی بررسیشو میکنیم میبینیم آرشیو کاملی دارن، یعنی همه موضوعات رو دارند، همه اون چالش ها و تنش هایی که ممکنه در یک کشور مخالفشون وجود داشته باشه دارن. زمانش که میشه بلا فاصله، یعنی دیگه مکسی هم ندارن، مثل ما تازه نمیخوان آدمشون رو بفرستن کف میدان. آمار دارن، ارقام دارن، نمودار دارن، همه اینا رو میارن و خوب روش کار میکنن. و بله الان خواست مردم خوزستان کاملا به حق، اما با اون برجسته سازی اولویت ها تغییر میکنه به سمت اینکه بخوان شعارهای هنجار شکنانه بدن یا بخوان سمت و سو رو ببرن به سمتی که مطمع نظر خود ماندین جمهوری اسلامیه. و این رسانه هم قطعا کمکش میکنه. همون بحث جنگ نرم وجود داره، ما باید بپذیریم اینو که خیلی سال هم هست بهش اشاره شده از طرف مقام معظم رهبری که این جنگ نرم وجود داره و شاید ما هی وای میستیم مکس میکنیم تو سنت های خودمون. من حالا انشالله در مرحله بعدی خواهم گفت ما تو سنت های خودمون خیلی گیر کردیم در همه ارکانمون،
درسته،
حتی در رسانه، حتی در رسانه هم که حالا پیش بریم برسیم به رسانه های خودی، من خواهم گفت که کجا ما در سنت گیر کردیم و اونا با چه ظرافت هایی. خیلی تخصص های دکتر در بحث رسانه است بهتر از من.
سپاسگزارم. سلام جناب دکتر نصراللهی، اگر بخوایم به صورت مستاقی عملکرد این شبکه‌های ماهواره‌ای یا رسانه‌های معاندی که فارسی زبانی که وجود دارن یا حتی ممکنه غیر فارسی زبان نسبت به خود همین موضوع بخوایم مستاقی مطرح بکنیم، حضرت عالی چه مواردی رو میتونید برای ما و شنوندگان عزیزمون مطرح
بکنید؟ با دو تا منظر بازنمایی و همگرایی اگه اجازه بدید باز از علم ارتباطات مطرح بله. میکنم. همونطور که گفتم بازنمایی یا رپرزنتیشن به این معناست که شما تصویرسازی میکنی از یه واقعی و اون تصویر رو مانند واقعیت جا میندازی برای مخاطبت، یعنی میگی این چیزی که من دارم نشون میدم عین واقعیت. خب ببینید چه بازنمایی داره از خوزستان رخ میده. من بازنمایی های مختلفی من به دو تا مصداقش میخوام اشاره کنم. ما یک بازنمایی از حاکمیت و نظام داریم، یک بازنمایی از کنشگران و معترضان در واقع داریم که این رو میخوام به تفکیک عرض بکنم.
بله.
خب بازنمایی که از حاکمیت میشه، خب اولا حاکمیت و دولت رو ناکارآمد دارن نشون میدن، یعنی میگن یک موضوع لاینحلیست که خودشان مسبب آن بوده ان با سیاست هایی که حالا طی مثلا این 20 ساله یا مثلا 40 ساله که بعد انقلاب بوده مثلا در خصوص زیست بوم اونجا اتخاذ شده، از صد بگیرید، از نمیدونم فروش آب مثلا به کشورهای منطقه بگیرید، از و و و همه این مباحثی که هست. به خدمتتون عرض کنم پس یک بازنمایی منفی از حاکمیت بحث ناکارآمدی است.
بله.
بازنمایی دوم برمیگرده به نیروهای میدانی نظم دهنده، یعنی نیروی انتظامی که خیلی روش داره مانور داده میشه این چند روز و این همیشه هم بوده، یعنی تو همه اختشاشات دیگه معمولا بازنمایی منفی از نیرو انتظامی و در واقع از حیز انتفاع ساقط کردنش همیشه جز یه خط خبری ثابت بوده. چجوری از نیرو انتظامی داره بازنمایی میشه؟ به عنوان یک پلیس خشن، به عنوان یک پلیس سرکوبگر. این کلید واژه‌ای که کاملا شما می‌بینید در خط خبریشون دائم دارن در واقع این رو تکرار، اونم در برابر یه اعتراض مدنی، اعتراضی که فقط داره شعار میده.
اتفاقا این دکتر یه کلیپی من دیدم تو این زمینه که یک مأمور نیروی انتظامی در کنار مردم اتفاقا داشت میگه آقا مطالبه ما هم هست، فقط شما مراقب باشید که بدخواهان نیاد این صحنه رو به هم بزنن و حالا این مطالبه مورد درخواست خود مأمور.
مثلا دیشب من یادمه یه چیزی بود، یه راهپیمایی مثلا پلیس کنار راهپیما داشت حرکت میکرد، یعنی مثلا بدون هیچ مداخله همراهی داشت میکرد که مثلا نظم دهی لازم اونجا صورت بگیره.
باز نکته ای که من قابل ذکر تو اینجا اشاره بکنم که اتفاقا خب مأمورین نظم دهنده جامعه از بچه‌های همین جامعه هستن، برعکس خیلی از کشورهای دیگه که ممکنه این مأمورین به صورت مزدور به استخدام در اومده باشن، خیلی از برادرای من و شماها و همین مردم این جامعه هستن که میان مأمور نیروی انتظامی میشن، ارتشی میشن، سپاهی میشن، اینا همین ها هستن.
از اون طرف شما ببینید تو این چند روز خب ما یکی از عزیزان نیروی انتظامی شهید شده،
بله.
و 4 نفر مجروح شدن. و شما اگر خط خبری ببینید که روی این اصلا در اون رسانه ها تأکیدی کرده باشه، حالا ممکنه یک گوشه کنار یک خط خبری کوچولو برن، اونم به صورت جهتدار تیتر میزنن، حالا اونا خودش قابل کاملا تحلیله که چجوری تیتر میزنن اون مباحث، اما هیچ نمایشی از آسیب دیدگی و خشونتی که در قبال پلیس شده شما توی خطوط خبری رسانه ماند نمیبینید. از اون طرف بزرگ نمایی روی، حالا اون رو معترضین برم اونجا میتونم کامل باز کنم، بزرگ نمایی رو آسیب دیدگی اونها صورت میگیره، اونجا خب خیلی جدی است.
قبل از اینکه حضرت علی بخواد مبحث بعدی رو ببینید، یه بسته گزارشی در همین زمینه آماده شده، اگر اجازه بدید اونو گوش میکنیم و برمیگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه های معاند صحبت کنیم. در این روزها که وسیع ترین جلگه ایران شدید ترین خشکسالی را تجربه می کند، رسانه های معاند به دنبال این هستند تا از گلوی خشک این مردم به جای صدای بیابی صدای دیگری شنیده شود.
اعتراض ها با شعارهای درباره بیابی آغاز شده، ولی شعارهای علیه حکومت،
شعارهای دامنه وسیع تری هم گرفت.
یک سناریوی نخنما و تکراری که ابتدا با کشته سازی آغاز می شود.
بر اساس بعضی گزارش ها 2 کشته بر جای گذاشته.
در سومین روز اعتراض ها و با وجود 3 کشته،
دست کم 3 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند.
حداقل 4 نفر یا 5 نفر در این اعتراضات تا الان کشته شدند.
در حالی رسانه های بیگانه از عددسازی در کشته ها استفاده می کنند که تصویر یکی از این کشتگان در رسانه های معاند متعلق به یک داعشی بود که در سال 2017 در سوریه به هلاکت رسیده.
نام ایشان سید حسن آل ناصر هست که دیشب از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفت.
اتاق فکر مشترک رسانه‌های لندنی و سعودی برای آنکه بتوانند دامنه اعتراضات را در این استان گسترده کنند،
دامنه اعتراض‌ها به بحران کمابی،
نه ممکن گروه‌های دیگه ملحق بشن به معترضان خوزستانی،
از سیاست انگلیسی تفرقه بیانداز استفاده کرده و در تلاش برای دامن زدن به مسائل قومیتی و تجزیه طلبی این گونه تصویر سازی می کنند که حکومت ایران میان شهروندان خود تبعیض قائل می شود.
یک نگاه نژادگرایانه‌ای هست،
میخوان پاکسازی قومی بکنن عربا را.
سناریوی اصلی روانی دشمن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی سوار شدن بر بستر مشکلات ناشی از کم توجهی ها یا بی تدبیری هاست تا از این طریق مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تبدیل به بحران های امنیتی کنند.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از همکارمون صفا خانم مصطفی که این گزارش خبری رو آماده کرده بودن. شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که هر یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 برای شما دوستان در حوزه سواد رسانه‌ای پخش میشه. امروز در خدمت دو تن از کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات هستیم، جناب آقای دکتر نیکوفر و جناب آقای دکتر نصراللهی. همونجوری که بحث ما رو دنبال کردید، امروز بحرانسازی در نگاه رسانه‌های معاند رو با کیس در واقع خوزستان، تنشابی خوزستان پیگیری کردیم. آقای دکتر، بله همونطوری که مشاهده کردیم و شنیدیم، در واقع بحث بازنمایی رو حضرت عالی فرمودید، حالا میریم رو بحث همگرایی.
من بازنمایی هنوز یه
اگر تکمیل نشده بله بفرمایید.
ما بازنمایی که از معترضان داره صورت میگیره،
بله بله،
این مهمه این بخش. اولا که هیچ جنبه از اغتشاشگری و جنبه مسلحانه در واقع افرادی که الان اعتراض دارن هیچ پوشش رسانه‌ای داده نمیشه، یعنی که انه فقط اعتراض مدنی در اونجا وجود داره که به حق هم جنبه غلبش همینه، یعنی ما الان هم که میدان رو میبینیم اکثریت مردم اعتراضشون مدنی، اما خب جریان های اغتشاشگری که تحت تأثیر جریان های معاندی مثل در واقع منافقین و الاهوازیه حتما حضور میدانی دارن و سوء استفاده میکنن، اصلا اونها پوشش داده نمیشن. به طوری که هر گلوله‌ای که از اسلحه ای خارج میشه، طوری اینها اومدن تصویر سازی کردن، اصلا پیشورز مخاطب رو این میگیرن که اصلا این از سمت نیروهای حاکمیتیه.
بله.
در حالی که الان من عرض کردم از نیرو انتظامی ما الان شهید دادیم، مجروح دادیم، خب کی اینا رو کی اینو شهید کرده، کی اینو مجروح کرده؟ خب
انگار همکار خودش گرفته زده اینو.
حتی میخوام بگم در یه روی کرد دیگه اون رو هم اینطوری جلوه میدن، میگن مثلا یک صحنه آرایی بوده، یعنی انقدر دارن در این زمینه شیطنت در واقع میکنن. مثلا عدم نمایش جنبه های اغتشاشی که وجود دارد، خب ما داشت فیلم هایی دیدیم که مثلا افرادی بودن کاملا اسلحه به دست بودن و تیراندازی میکردن، چند تصویر در اومد، اگرچه خیلی مدیریت میکنن تصویر اینها در نیاد، اما یکی دوتا تصویر خب در اومد در همین ایام. جنبه دومی هست که بازنمایی، که اینو تو برجسته‌سازی هم عرض کردم، بازنمایی که از نوع مطالبه معترضان هم میشه اینه که اینها خلاصه به قول شعارهای ده اسقاط النظام رو میخوان، اینا خلاصه نب جمهوری اسلامی است، یعنی این رو دارن برجسته میکنن. خب کنشگران میدانی هم خلاصه آتش بیار مرکز هستن، خوراک تبلیغاتی رو تو این زمینه فراهم میکنن و این رو خلاصه به عنوان مطالبه اصلی مطرح میکنن و ازش بازنمایی لازمه رو دارن.
اونم در مورد مردمی که 8 سال دفاع جانانه داشتن، با جانشون، مالشون، ناموسشون از خاک این مملکت دفاع کردن و چه سختی هایی رو بعد از اون 8 سال تحمل کردن، امروز قابل باور نیستش.
من که میگم خیانت به این جریان، این که میگم به انحراف داره میکشونه و اولین آسیب رو داره میزنه و بزرگترین آسیب همینه، این واقعا به مردمی که اصلا جنسشون این نیست این گونه شما انگ بزنی، این عملا داری سوء استفاده شیطنت آمیز خودت رو داری. اگر فرصت هستم وارد همگرایی هم بشم. در حوزه همگرایی نزدیک شدن یه سری چیزها به هم، یه کلن جریان نظری مهم در ادبیات علم ارتباطات.
بله.
در حوزه نوع فعالیتی که رسانه‌های معانده میکنن، ما شاهدیم چیزهایی رو به هم نزدیک میکنن و از این طریق میتونن یک اتفاقاتی رو رقم بزنن. چه چیزهایی به هم نزدیک میشه در اینجا؟ خب اولا رسانه به کنشگر میدانی نزدیک میشه، یعنی اینها در ارتباطات پشت صحنه‌ای که با جریان‌های معاند مسلحانه و کنشگر میدانی دارند کاملا هماهنگ با هم عمل می‌کنند، یعنی اونها صحنه آرایی می‌کنن، فیلم می‌گیرن، اینها این و پخش می‌کنن، نوعی نزدیکی. این چیزیه که تو اصل ارتباطی بهش می‌گیم ارتباطات سنتی به ارتباطات مدرن نزدیک میشه، یعنی اون ارتباطات چهره به چهره، ارتباطاتی که از جنس انبوه خلقه، ارتباطاتی که در میدان به صورت گروهی رخ میده، این کاملا توسط رسانه چی میشه؟ ساپورت میشه، حمایت میشه.
خب
این خیلی جریان مهمی است و خیلی هم اثرگذار. این حالا تحت عنوان مثلا فیلمی که شهروند برای ما فرستاده، مثلا این رو تحت عنوان خبرنگار شهروندی مطرح میکنه. مورد بعد که یک پدیده‌ای که خیلی جدید رخ داده و این خیلی برای من جالبه، اتفاقی که توی شبکه‌های اجتماعی میفته در همگرایی که اون رسانه با مخاطبینش یا مخاطب نماهاش ایجاد میکنه، این رو ما به طور مشخص مثلا تو اینستاگرام میبینیم.
بله.
چی کار میکنن اینها؟ اینها یه تیترهایی میزنن تحریک کننده، یه تیترهایی میزنن داره یه سویه خاصی، و پازل رو کی تکمیل میکنه؟ اون کنشگران و مخاطبینی که میان کامنت میذارن زیل اون خبر. اینات میفهمید؟
بله بله.
که اصلا تیتر گذاشته میشه که با اون کامنت اثر خودش رو بذاره، چون به هر حال نکنید وقتی مخاطبین خونسا به یک پست مراجعه میکنن، کامنت ها رو هم مرور میکنه، اثر کامنت ها میدید فرق میکنه با اثر تیتره. اثر کامنت اینه که آقا یکی مثل من که مثلا مردم عادی نگاه نگاش اینه، بحث مارپیچ سکوت اونجا مطرح میشه، یعنی اینقدر جو رو اونجا جو سازی ایجاد میکنن که اصلا تو فکر میکنی در اقلیتی، عنایت میکنی. این اتفاقیه که باز به اون یه پدیده جدید ما باید ببینیم که داره عملا بین در واقع رسانه و مخاطبش در تولید و تکمیل یه بسته خبری، یه پست خبری داره یه اتفاقی
توی این زمینه آی دکتر اتفاقا یک اتفاقی داره میفته و اونم این که خیلی حتی از اصطلاح سلبریتی رو نمیخوام به کار ببرم، حتی خیلی از اینها و خیلی از مردم عادی ما میان تو اون پازل بازی میکنن، یعنی این اتفاق مثلا
بله این از همون باهایی که جو ایجاد میشه،
جوی که ایجاد میشه،
یه اتمسفر ایجاد میشه
و یک حالت مظلوم نمایی اتفاق میفته که انگار اصلا مردم، دولت، حکومت و نظام دنبال این که مشکل رو حل بکنه نیستش، و حالا حتی اگر اقدامی هم تو این زمینه اتفاق میفته دارن اینو القا میکنن که این سطحیه، زودگذره، دنبال این هستن که فعلا صدا بخوابه، بعد دوباره همین اتفاق خواهد افتاد. موجی که دارن تو این زمینه.
مورد آخری هم که عرض بکنم این که یه نوع همگرایی بین این واقعه و وقایع پیشین ایجاد میکنن.
بله.
یعنی شرطی میگن این واقعا جنسش مثل وقایع، مثل آبان 98، مثل مثلا دی 96، مثل قصه مثلا هواپیمای اوکراینی. یعنی این شرطی سازی که در مخاطب ایجاد میشه واسطه در واقع این پیوند زدنه بین این واقع موجود و واقعی گذشته، عملا یه بخشی از ذهن مخاطب به شدت در واقع تحت تأثیر قرار میگیره.
خیلی سپاسگزارم. خب جناب آقای نیکوفر، عرضم به حضور شما در این حوزه ما چه کار باید بکنیم به عنوان رسانه؟
شفاف سازی، خلاصه کلام.
بله.
این که ما مطالبه کنید، شما نماینده مردمید،
درسته،
مطالبه کنید آدم ها رو بکشونن پای میز محاکمه، خودشون که استعفا نمیدن. عرض کردم ما در 42 سال دوتا مستعفی داشتیم، بقیه رو برکنار کردن. حالا در سکوت خبری که مبادا به گوشه از دولت ها خسارتی وارد بشه، نه، رسانه معرفی کنید چه ایرادی داره. من اگه بخوام مستاقی عرض کنم خدمت شما،
بفهمید
در کشور آلمان وزیر دفاعی داشت خانم مرکل، خیلی هم قدر بود.
بله.
20% پایان نامه دکترا 20%شو کپی کرده بود. رسانه هاست که موجب می شود صدر اعظم آلمان وزیر دفاع رو برکنار کنه برای 20%. نه به جامعه آسیب رسیده، نه تنش به وجود اومده، نه کسی کشته شده، نه هیچ. خانم مرکل برکنارش میکنه. صمیمیترین دوستش وزیر آموزش و پرورش خانومی، دستش تو دست خانم مرکل، میگه من با استعفایشون موافقت میکنم چون 50% دکتراشو. ببینید یه پایان نامه دکتراست. ما اینجا طرف باعث میشود این تنش به وجود بیاید در خوزستان، مردم خوزستان دچار تشنگی بشن، گاومیششون به عنوان ماحصل زندگیشون جلوی چشمشون بمیره. بعد ما هنوز توی 8 روزه ندیدیم کسی این رسانه بکشونه پای میز محاکمه، افکار عمومی رو بکشونه به این که آقا من میخوام، آقا کی مسبب این موضوع الان. خب این بحث این که رسانه ها چه کار میتونه بکنه. من در تکمیل فرمایشات دوستمون میخواستم این بحث بازنمایی رو خدمتتون عرض کنم، به خصوص یکی از چیزهایی که به شدت روش مانو میشه کشته سازی الان، درست عرض میکنم آقای دکتر؟
این سوات هستم.
بعد بحث به گونه ایه که ما میبینیم که یه عکسی از یک مجروح گذاشته میشه، بعد عامه مردم با این موضوع خیلی آشنایی ندارن که این حد مجروح اصلا کشته نیست. به اضافه اینکه فرمایش شما اینکه از اون طرف معاندینی وجود دارن که سلاح دارن، من یه خبری خوندم مبتنی بر این که بعد از قضیه 31 شهریور اهواز چیزی در حدود 15,000 تا سلاح نیروی انتظامی از خوزستان جمع آوری میکنه. و اگر ما یک مقدار مردم یعنی رسانه خوب به این موضوع در حوزه امنیت هم حتی بپردازه، بیا سلاح متعارف نیروی انتظامی چیست؟ آقای سلاح کمری داره، اگر یگان ویژه‌ای وارد بشه یه سلاح کمری داره، ولی شاتگانی که امروز ما ببینیم کشته های این افرادی که در علی گودرز و در خوزستان هدف قرار گرفتشن، سلاح سازمانی اصلا چیز نیست. اون بحثی که شما در بحث بازنمایی داشتید و برجسته سازی، ما می‌بینیم خب این مسئولیت هم در حوزه رسانه وجود داره. رسانه باید اینو خیلی شفاف سازی کنه، بگه آقا اصلا این سلاح ما نیست، ببینید آقا فیلم‌های قبلیمونو میاریم شما ببینید سلاح شادگانی دست مأمور ما نیست که امروز باش آدم کشته شد.
یعنی حضرت عالی معتقدید که رسانه‌ها میتونن با پرداختن به موقع و شفاف سازی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به وقایع و اتفاقات جلوگیری بکنن از سوء استفاده‌ای که میتونن رسانه‌های مانع نسبت به این قضیه داشته باشن؟
قطعاً همینطوره. من عرض کردم اگر صدای رادیو خوزستان که قطعاً در این مورد ها صحبت میکرده در پایتخت توسط رسانه ملی شنیده میشد و هایلایت میشد و به دولت مردا به مسئولین ارائه میشد، یعنی اون رسانه شاید وظیفه خودش رو قطعاً انجام داده در خوزستان. ولی توسط بقیه بزرگ نمایی، نه بزرگ نمایی، واقع گرایانه پرداخته نشده بهش، اون صدای شنیده نشده توسط رسانه ملی، و ما امروز شاهد هستیم که یه دفعه مثل با عرض معذرت این مثال رو یه دومله چرکی سر باز کرده و این خویسالی یه شبه اتفاق نیفتاده، یا اینکه بحث انشاب آب یه شبه اتفاق نیفتاده. خیلیاش تو کارشناسی باید الان کارشناسایی که این طرح‌ها رو دادن باید بیارن واقعا خب مثل بقیه کشورها بکشونیم پای میز محاکمه، هیچ ایرادی نداره. بالاخره مطالبه گری مردم، مردم آسیب دیدن. عرض کردم یه بنده خدا مثلا سرجم زندگیش ممکنه 5 تا گاو میش باشه، همه زندگیش میشه 5 تا گاو میش، دو تاش الان مرده، یکی دو تاش هم داره میمیره مجبور سر ببره، یعنی همه زندگیشو گذاشته و ما نشنیدی. من فکر می‌کنم رسانه مطالبه‌گری در محکومیت، حتی آقا برن زندان چه ایرادی داره؟ منم خطا کردم برم زندان هیچ ایرادی نداره، همه باید بپذیرن. وقتی مدیری می‌بیند که آقا در منطقه خودش تخطی می‌کنه، کارشناس می‌بینه کارشناسش نظرش اشتباه در اومده، امروز منجر به این شده و هیچ اتفاق نمی‌افته، از این کار برکنارش می‌کنن ساده‌ترش. این رسانه است به نظر من که بایستی مطالبه کنه که آقا این افراد بیان پاسخگو باشن. بیان پاسخگو.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر نیکوفر. جناب آقای دکتر نصراللهی، یکی از در واقع مواردی که مصداقهایی که رسانه‌های بیگانه دارن روش مانور میدن بحث تجزیه طلبیه، بحث اتفاقا پروژه‌های آبرسانی که اتفاق افتاده، سدسازی‌هایی که اتفاق افتاده، اینا رو خیلی دارن بزرگ میکنن و اینها رو عامل یا مسبب میدونه. ما به اینها چطور میتونیم برای مردم آگاهی سازی بکنیم که اصلا اینا وجود دارن ندارن، چجوری، آیا مسبب هست نیست، این واقعه چه شکلی باید اتفاق بیفته، یا آیا اصلا جاش هست که ما مطرح بکنیم که مثلا این موضوعی که بحث پروژه آبرسانی میتونه اثرگذار باشه، یا اون نیازمند یه سری مطالعات دقیق‌تر بحث آمایش سرزمینی که باید اتفاق بیفته و مثالی از این قبیل.
ببینید من که به نظرم اگر نقد دولت منجر به سیاه‌نمایی نسبت به کلیت نظام نشه، که این یه خط مرز خیلی ظریفی داره و مهمه، این به نظرم پیگیری شه. نقد دولت و قوه مجریه می‌کنی رسانه ملی، حالا خاص صدا و سیما دارم عرض می‌کنم، رسانه ملی است، رسانه یه قوه که نیست، که رسانه ای است که متعلق به مردمه، باید در واقع چشم بینای مردم باشه، گوش شنوای مردم باشه. این چیزی که رسالتی قانون اساسی برای صدا و سیما قائل شد، اصلا اینکه شما برید ببینید چرا صدا و سیما این ایده ها بوده، صدا و سیما اصلا بشه یه وزارتخانه، این در سال 68 در بازنگری قانون اساسی یکی از ایده ها این بوده که در واقع اصلاحی که در نظام مدیریت صدا و سیما صورت بگیره، مثلا بشه یه وزارتخونه، یا بشه مثلا یه سازمانی مثل بانک مرکزی ذیل قوه،
که این کاملا در تضاد با اون مطالبه گری که آقای دکتر نیکوفر
می‌کنه، این مخالفت شده باهاش در خبرگان بازنگری قانون اساسی و بعداً در رفراندوم مردمی هم خب به چیز دیگه‌ای رأی داده شد. به چه دلیل؟ به این دلیل که این فراقوه است. فراقوه به این معنا که آن وامدار کیست؟ وامدار مردمه و مطالبات مردمی. لذا به نظرم باید بره قشنگ در بیا تحت توی این قصه که اونور میدید اون خانش انحصاری خودش رو نداشته باشه، اینکه فقط منحصرن بگه این واقعه برمیگرده مثلا به این قصه دیگه، کم آبی یا خوشسالی رو مثلا دیگه نبینیم توی این قصه. وقتی شما کار کارشناسی کنی، برنامه کارشناسی ارائه کنی، مردم توی پازل متعادل نسبت به اون واقعیت پدیده رو میبینن. نکنه الان یه واقعیت خیلی جدیه که به هر حال ما با یه خوشسالی بی سابقه ای که تو 50 سال اخیر نمونه نداشته مواجهیم، چه بسا اگر این اتفاق نمیافتاد اصلا بحرانی الان نبود.
بله،
نکنید بسترهایی هست که وقتی خوشسالی میشه باعث میشه به شدت ما به مرز بحران برسیم. درسته که همون شاید تدابیری بوده که در گذشته به صورت اشتباه صورت گرفته تو بحث‌های زیست محیطی و امسالم و توسعه‌ای که رخ داده، اینو کسی منکرش نیست، اما به هر حال یکی از پارامترها و عوامل مهمی که امسال الان ما دچار مشکلی اینه که به دلیل اینکه میخوان مدیریت کنن آب رو تا اینکه فصل در واقع بارندگی در واقع شروع بشه، اینه که دچار بی‌آبی اصلا نشین، لذا نمیتونن سدها رو مثلا به صورت غیر مدیریت شده باز بکنن. بله، بله. خب این یعنی یه واقعیت، یعنی دیروزم رئیس جمهور گفت آقا ما به هر حال سد رو باید مدیریت شده آبش رو باز بکنیم. خب اینا باید کامل با هم دیده بشه. از من اون رو کاملا نکته آقای دکتر رو میپسندم که واقعا این مطالبه گری صورت بگیره، باز بشه، کارشناسی بشه. واقعا الان بنی صدا و سیما تو خیلی چیزایی که میخواد کارشناسی کار کنه خیلی خوبه، یعنی قشنگ باز میکنه مطلب. الان همین گفتگوی تحلیلی اقتصادی که مثلا ما در گفتگوهای خبری ظهر میبینیم یا شب میبینیم، این خیلی خوب کار میکنن، همه ابعاد رو میبینن و اون کاملا یه دید واقعی رو به مخاطب میدن. و این باعث میشه دیگه اون خطوط اون در واقع جریان سازی رسانه‌ای معاند نتونه دیگه اونطوری که بخواد کار رو ببره جلو. اما در خصوص راه حل، من اجازه بدید یه راه حل هم میخوام خودم روش ما در واقع تاکید بکنم که از باب همون دریچه سواد رسانه‌ای است.
در واقع من از شما خواهش میکنم که
جمع‌بندیتون
هم با همین راهکارها باشه زد در عرض 2 دقیقه که در خدمت شما هست.
ببینید قصه اینه، در علم ارتباطات یه بحث خیلی مهم اینه که مخاطب چقدر تحت تأثیر رسانه است، چقدر مستقل عمل میکنه. این تحت اون تأثیر رسانه ما مطرح میکنه. خود شما تخصصش رو داری، اصلا نظریه رسانه ناظر به اینه که چقدر مخاطب متأثر از رسانه است، چقدر متأثر نیست. و این جریان های نظری مختلفی ما اینجا داریم. تا اینجایی که الان یک نظر متعادل اینه که هم پاسخ مثبت میده هم پاسخ منفی میده. یعنی میگه در این حالی که مخاطب تحت تاثیر رسانه میتونه خیلی قرار بگیره، در این حال میتونه فعال و مستقل هم عمل بکنه. یعنی خیلی بحث به همین راحتی نمیشه بهش پاسخ داد. در خصوص این قصه اینه، واقعا ما باید در یک سیاست رسانه‌ای در داخل کشور مخاطبمون رو طی فرآیندهای آموزشی و تربیتی بکنیم مخاطب فعال. بله. مخاطبی که چشم و گوش بسته در مقابل رسانه قرار نگیرد. من نمیگم الان مردم ایران اینترنشنال نبینن یا نخونند، اصلا چنین تو، چون الان تو عصر رسانه هر کی به حال دکون دستگاه خودش رو داره.
درسته.
حرف ما اینه، میگیم بخوانید ببینید، اما بصیرت گونه، توانمند گونه، به صورت فعال، به صورت منتقدانه با اینها مواجهه پیدا بکنید. بدانید که رسانه‌ای که با پول سعودی داره مرتزقه، داره در واقع امرار معاش میکنه، هیچ وقت دلسوزی برای ما قرار نیست بکنه. پس نیاییم چشم و گوش بسته باهاش مواجهه داشته باشیم، منتقدانه باهاش برخورد داشته باشیم و واکنش نشون بدیم. این خیلی قصه مصرف و خانش ما رو متفاوت میکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر نصراللهی. جناب دکتر نیکوفر، صحبت پایانی شما رو در مدت 1 دقیقه میشنویم.
بله، خواهش میکنم. من آخرین موضوع رو میپردازم به حوزه تجزیه طلبی.
بله.
ما از قومیت های بسیار متنوعی برخورداریم و دقیقا یکی از اهداف رسانه های ماند هدف گرفتن همین هست. یه موقع با عبدالمالک ریگی و یارانش، با آنچه که در جنوب شرق وجود داره، الان ما 4 تا شهید داریم در جنوب شرق، هیچ کدوم نپرداختن، یعنی هیچ کدوم رسانه‌ای بیگانه نپرداخت. من این رو عرض میکنم خدمت دوستانی که این مصاحبه رو میشنون، تجزیه طلبی یعنی چی؟ یعنی که بخشی از یک سرزمین رو ازش جدا کنیم. توسط کی؟ کسایی که خودشون در دانمارک و هلند نشستن و از طریق رسانه‌ها به جوانای کف خیابون اهواز، طرف با کچلوار و کروات و ماشین فلان و فلان در دانمارک و هلند نشسته، گروه الاهوازیه و در دستور نافرمانی مدنی تحریک در کف اجتماع رو میده برای جوان خوزستانی که اثر بیکاری و اثر امروز بی آبی اومده کف خیابون. این رو یک مقدار باید بیشتر واقعا ما بشناسونیم، این بحث های تجزیه طلبی رو به مردم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر نیکوفر و جناب آقای دکتر نصراللهی، مهمان های عزیز امروز برنامه امواج شبهه بودن، برنامه‌ای که در اون تلاش داریم به ماهیت شناسی رسانه های معاند فارسی زبان بپردازیم. امروز مسئله که رو مطرح کردیم، بحث بحرانسازی رسانه های معاند در حوزه کیس مستاقی خوزستان بود. امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما دوستان قرار گرفته باشه و آرزو میکنم ساعتی که در خدمت شما دوستان بودیم جز ساعات مفید عمرمون محسوب باشه، شده باشه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. به ساعت 17 رسیدیم. برنامه برتری سیاه در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. بررسی